ایران اسلامی پاسخ محکمی رو به آمریکای جنایتکار و اسرائیل صهیونیست دادن. به هر حال این کشور، کشور ایرانه، کشور امام رضاست، کشور امام زمانه و کشوریه که روح بلند شهدای اسلام و انقلاب و روح شهدای دفاع مقدس، دفاع مقدس 8 ساله، دفاع مقدس 12 روزه، دفاع مقدس 3 روح بلند این شهدا حامی و یاور این کشور، کشور امام زمان هستند و دنیا بدونن که ایران اسلامی همیشه ایران اسلامی خواهد بود و درخت این انقلاب عزیز با خون شهدا آبیاری میشه.
پیش اسمی که تو باشی خیلی وقتا کم میارم، هرچه هستم از تو هستم، هرچه دارم از تو دارم.
من زنده ام.
که تو باشی رسم عاشقی جنونه، رد پیرهن شهید است لاله‌ای که رنگ خونه.
مردم ایران سلام، من علی زمانیان هستم، متولد یکی از روستاهای شهر نهاوندم و تازه 28 سالم تموم شده. از نوجوانی دوست داشتم طلبه و شاگرد مکتب امام صادق علیه السلام بشم.
تا پایان سطح 3 یعنی پایه 10 حوزه رو ادامه دادن که در حال ادامه تحصیل بودن.
از وقتی که یادم میاد همیشه سعی کردم پای کار انقلاب اسلامی باشم.
الگوی برای جوانان انقلابی بود، یه فرد متدین، همیشه پای مواضع انقلاب بود.
خیلی مقید بودش، آدم منضبطی، آدم با ادبی بود.
تا ابد خورشید من باش توی این شبای تاریک،
توی این شبای.
یادمه توی همین اغتشاشات دیما که میخواستم به عنوان یه طلبه از مردم دفاع کنم، مامانم بهم میگفت پسرم مراقب باشی یا تو تازه دامادی. منم با همون زبان لوری گفتم مامان جو، ایما باید به وظیفه ما عمل کنیم، چه تازه عروسی کرده بایم، چه خیلی وقت پیش.
به او امام زمان در جریمون علیم دیو و عروسی که در هنوز اساسش هم کارتونه.
آره آره مامانم درست میگه، همین دیشب که به اتاقم سر زدم دیدم هنوز نصف بیشتر وسیله هامون توی کارتونه. البته این خیلی مهم نیست، مهم اینه که من هنوز زنده هم. تازه خبر ندارید اسمم رو هم کنار اسم بزرگایی مثل همت و باکری نوشتن، این افتخار نداره؟
افتخار منم علیمم عزیز گرامو، بیا تنها پسر من، افتخار منم باش، افتخار منم، فدای امام زمان.
توی اغتشاشات دیما تروریستای نامرد جسمم رو از همسر و پدر و مادرم و بستگان و دوستام گرفتن. حالا هم مزارم توی گلزار شهدای روستای جهان‌آباد شهر نهاونده. رفیق اگه مسیرت خورد یادت نره به هم سر بزنی ها.
افتخار روستامون بوده، اغتشاشگرا آمریکا، اسرائیل هیچ غلطی نمیتونن بکنن.
تا ستون سنگی تو زیر طاق آسمونه، سقف این گنبد آبی رو سر زمین میمونه.
راستی مردم ایران اینجا همه خوشحالن و جاتون خیلی خالیه.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، اینا مرده نیستن، بل احیاء عند ربهم يرزقون، زندن پیش خدان، خرسندن، خوشحالن.
وطن از لال زار خونتان خاکی خدایی شد،
خدایی شد.
دل بیدارتان تکبیر گویان کربلایی شد، به خون خود کفن گشتید آری با ردای سر، که تا روز قیامت زنده اید ای سوره های سر، سوره های سر.
بخشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشگاه.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال.
این موج نور و صدای فضیلت است، موج اف ام و
ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و چنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با گرامی داشت یاد و نام شهیدان و با ادای احترام به یادگاران دفاع مقدس و با سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، دعوت میکنم که با برنامه امروز خاطرات ماندگار همراه باشید.
یادآوران در جستجوی گمگشته خیش به اردوگاه کرخه میروند. شعرشان اگرچه بس مغموم می نماید، اما شعر سرمستی است. آنان را که می خواهند با نظر روانکاوانه در این سرمستان میکده عشق بنگرند، هشدار باد که مبادا نشانی از یأس در آنان بجویند. یأس از جنود شیطان است و اینان وارسته اند از آن جهانی که در سیطره شیاطین است. چرخ خرابات است و اینان خراباتیانند و گریه آبی است بر دلهای سوختشان. گریه اوج سرمستی است و اگر امروز روزگار فاش گفتن اسرار است، بگذار اینان نیز فاش بگریند. امام کو که به تماشای رهروان خیش بنشیند.
در برنامه امروز قراره که خاطرات 3 تن از جانبازان سرافراز دفاع مقدس رو تقدیم حضورتون کنیم. جانباز حسین علی صدیق، جانباز رضا خازنی و جانباز شهید محمد باقر هنرور. ای مسیحای دل بیمار ما، روشنای چشمهای تار ما، جرعه در جام ما امشب بریز، تا براید کام ما امشب بریز. بی تو ما با مرگ تنها می شویم، دلخوش یک مشت رؤیا می شویم. ای شهادت، زندگی در دست توست، مرگ اگر دنیا بگیرد پست توست. خاطره جانباز قهرمان حسین علی صدیق از مرحله دوم عملیات بیت المقدس.
این جانب جانباز 70% حسین علی صدیق هستم. در سال 60 پس از اتمام دوره متوسطه به خدمت مقدس سربازی اعزام شدم و پس از طی دوره آموزشی به سوی جبهه‌های نبرد حق علیه باطل اعزام شدم و در عملیات فاتحانه و پیروزمندانه بیت المقدس شرکت کردم و در مرحله دوم این عملیات بود که مورد اصابت ترکش راکت هواپیمای دشمن قرار گرفتم و از ناحیه دست چپم از بازو و پای راستم از زیر زانو قطع گردید. اما خاطرات که همون شب مرحله دوم عملیات که قرار بود آغاز بشه، من همون غروبش، چون در حدود 6-7 روز بود که مرحله اول شروع شده بود و ما شدیداً خسته بودیم و طی این چند روز استراحت خوبی نکرده بودیم، لذا من تصمیم گرفتم که اون شب به غافل از عملیات مرحله دوم تصمیم گرفتم که سنگر خوبی رو برای خودم درست کنم و به همین خاطر حدوداً 2-3 ساعت تلاش کردم و یک سنگری که تونستم به قول معروف خودم رو قانع کنم و مطابق سلیقه‌ام بود درست کنم و حتی از خاک برای خودم متکایی هم درست کردم و در همون لحظاتی بود که داشتم چکمه‌هام رو در می آوردم که اونجا به استراحت بپردازم، یه دفعه اعلام مرحله دوم عملیات بیت المقدس با رمز یا علی ابن ابی طالب علیه السلام شروع شد و ما دیگه فرصت اونطوری که به اصطلاح ما خودمون رو آماده استراحت کرده بودیم، وقتی که این خبر به ما رسید اونچنان ما هیجان زده شدیم که کاملا اون خستگی رو فراموش کردیم و عملیات رو آغاز کردیم. و اونجا بود که من، یعنی با وجود این که از این خاطر سالیان سالی که سپری شده، گاهی وقتا هر انسانی بر حسب طبیعت و غریزه‌ای که داره امکان داره تعلقاتی به دنیا پیدا کنه. به همین خاطر هر وقتی مثلا ما امکان داره در زندگی موقعیتی رو از دست بدیم یا فرصتی رو از دست بدیم یا گاهی وقتا موقعیتی برامون رو بده، چیز رو به دست بیاریم، اون لحظه‌ای که اون سنگر رو ما کندیم برای استفاده و نتونستیم استفاده کنیم، همون خاطره باعث شده که ما دنیا رو در واقع مثال دنیا در نظر ما مثال همون سنگره دیگه، نه از دست دادن چیزی به اون صورت میتونه ما رو متاثر قرار بده و نه به دست آوردن چیزی میتونه ما رو به اون صورت شدید خوشحال کنه. و لذا این خاطره بسیار برای ما پرباره که همیشه به یاد شعر حافظ میفتیم که میفرماید مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد میدارد که بربندید محمل ها.
مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد میدارد که بربندید محمل ها.
از اینکه همچنان با برنامه خاطرات ماندگار از رادیو معارف مهمان لحظه های شما عزیزان شنونده هستیم شادیم و مسرور. در این بخش از برنامه داستانی کوتاه با عنوان زکی تقدیم حضورتون میکنیم. روستای هودرج از توابع اسدآباد همدان حدود 500 خانوار ساکن دارد. فقط نام دو نفر زکی است و این روستا فقط دو شهید دارد، یعنی همان دو نفر. شهید زکی تراب نظری، شهادت اردیبهشت 63 چنگوله مهران، و شهید زکی رستمی، شهادت 29 دیماه 66 ماوت عراق. یاد و نامشان گرامی و راهشان پر ره را.
دل سپردم امید را، آن برادر شهید را، آن نگاه بیقرار را، سیمهای خاردار را. زندگی پر از ترانه است، مثل شعر عاشقان است. دل سپردم بهار را، مادران انتظار را.
همچنان همراه و همنشین شما هستیم از رادیو معارف با برنامه خاطرات ماندگار. در این بخش از برنامه خاطره جانباز حسین علی صدیق رو تقدیم حضورتون میکنیم از مجروحیت در مرحله دوم عملیات بیت المقدس. بشنوید.
نحله مجروح شدن ما به این صورت بود که در روز 17 اردیبهشت سال 61، یعنی یک شب از شروع عملیات مرحله دوم بیت المقدس گذشته بود، که فرمانده ما از تعدادی از دوستان خواست برای شرکت در عملیات گشتی شناسایی. لذا داوطلب شدیم و قرار بر این بود که ما به صورت گشت شناسایی رزمی به سمت دشمن نفوذ کنیم و وضعیت نیروهای به اصطلاح تانک و نفرات پیاده اونها رو و وضعیتشون رو و قوای اونها رو به نیروهای خط مقدم خودمون گزارش بدیم. لذا با تجهیزات دفاعی کافی و با بیسیم و دوربین شکاری و با سایر تجهیزات به راه افتادیم. تا نزدیکای ظهر بود که ما چندین بار تغییر موضع دادیم و از بعضی از مواضع مناسب به عنوان سنگر و دیدبانی استفاده میکردیم، تا اینکه در آخرین لحظات یک جای گودی رو به عنوان سنگر انتخاب کردیم و در اینجا بود که یک دو تا از دوستان مشتاق بودن، میگفتن که ما با همین تجهیزات که داریم الان فرصت مناسبیه که بتونیم به دشمن نفوذ کنیم و به شکار تانکاشون بپردازیم. و من و بعضی از دوستان شدیدا مخالفت کردیم، گفتیم به این صورت حتی ما نیروهای خودمون هم امکان داره به خطر بندازیم. لذا دوستان رو منصرف کردیم و متقاعدشون کردیم که ما به همین مقدار دیدبانی و گزارش وضعیت اینها اکتفا کنیم و تا شب فران نرسیده ما نمیتونیم کاری انجام بدیم. تا اینکه حوالی ساعت 12:30 ظهر بود که هواپیماهای دشمن در اثر اون به اصطلاح بمبارون های حالا یا تصادفی یا از پیش تعیین شده، حالا ما نمیدونیم، به هر حال ما متوجه شدیم که ما رو و تعدادی از نیروهای خودشون رو که ما چون خیلی نزدیک بودیم به نیروهای دشمن ما رو هدف قرار داده بودن و اونجا ما در موقعیتی نبودیم که در مقام دفاع یا حفظ خودمون بتونیم کاری انجام بدیم. به هر حال زمانی به خودمون اومدیم دیدیم که سه تن از دوستان به ملکوت اعلی پیوستن و خود بنده که بیشتر در حالت اغما بودم چون با نیروهای خودمون ارتباط داشتیم و وضعیت اونها رو گزارش میدادیم، وقتی ما رو بمبارون کردن بلافاصله نیروهای ما از این قطع ارتباط متوجه شده بودن و آمبولانس ها رو به سوی ما فرستادن و من اون لحظه‌ای که ما رو با برانکار دوستان با عجله به داخل آمبولانس انتقال میدادن، من اون لحظه رو دقیقاً به یاد دارم.
ای قلب‌های پرتپش از عشق و ایمان، توفنده در پیکارها مانند توفان، با گام‌های روشن از میدان رسیدی، یک بار دیگر در وطن شور آفریدید، همواره سبز و شاد و پر امید باشید، روشنگر و پیروز چون خورشید باشی.
ای قهرمانان، ای سرفرازان، ای شیر مردان دیار پاک ایران، ای راد مردان، شورا فرینان، ای افتخار و آبروی خاک ایران.
یاس‌ها رفتند، ما جا مانده ایم، در غروب باغ تنها مانده ایم، چون کویر خشک سالی ها هنوز دور از آغوش دریا مانده ایم، روزهای عاشقی از دست رفت، چشم در امروز و فردا مانده ایم، زندگی در کوچ معنا می گرفت، ما چه بی معنا در این جا مانده ایم، لاله ها از پای تا سر سوختند، وای بر ما، وای بر ما، مانده ایم، مثل مردابیم در رؤیای رود، همتی ما را خدایا مانده ایم.
سبا بازا بگو از دشت پرخون، بگو از فک خونین شهر و مجنون، بگو حال دل خونین دلان را، دفاع حق علیه ظالمان را.
خاطره جانباز سرافراز رضا خازمی از عملیات ولفجر دو.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب رضا خازمی هستم که در عملیات ولفجر 8 مجروح شدم و از ناحیه پا و دست راست و دیگه بقیه و قطع پا هستم. برادرها فرموده بودن که یه خاطرات تعریف کن، من یه خاطره میگم از سال 62 که به اصطلاح برای عملیات ولفجر 2 ما شرکت کرده بودیم و رفته بودیم برای عملیات. تاریخ دقیقش رو یادم نیست ولی تقریبا برج 2 یا 3 62 بود. ما برای اعزام مجدد بردن پادگان امام حسن تهران. اونجا که رفتیم برادرها گفتن که اعزام شدن به اصطلاح به گیلان غرب. به قول معروف برادرها احتساب کردن، گفتن ما اونجا نمیایم. ما همه به اصطلاح 3 ماه پیش، اکثرا مثلا 3 ماه پیش یا مثلا مدت کوتاهی بود که مثلا اونجا بودن، گفتن ما اونجا نمیایم، ما باید بریم عملیات. آیه حاجبگی فرمانده گردان اون زمانمون، حالا نمیدونم الان شهید شدن یا زنده هستن نمیدونم، ایشون قول داد که به اصطلاح بعد از 3 ماه که ما رو ببره گیلان غرب. خب گیلان غرب یه منطقه پدافندی بود، جایی نبود که به قول معروف مال عملیات و اینا باشه. قول داد که 3 ماه ما بریم ماموریت اونجا، منطقه اونجا باشیم، بعد از 3 ماه 100% ما رو میبره عملیات. برادرها قبول کردن، قبول کردن و راه افتادیم، رفتیم منطقه و گیلان غرب بودیم، یه 3 ماهی اونجا بودیم. بعد از 3 ماه بچه‌ها سراغ عملیات میگرفتن، میگفتن عملیات شروع شد و باید ما رو به منطقه عملیاتی ببرید و می‌خوایم بریم جنوب و شما چرا سر قولتون نیستید. و ایشون بنده خدای حاج بگی پیگیری کردن و الحمدلله گفتن که میبریم تون منطقه عملیات ولفجر 2 حاج عمران عراق، که الحمدلله رفتیم اونجا. و بعد من یه خاطره یادم این که به صلاح به قول معروف این تو ذهنمه، گفتن چون این گردان سوای لشکر 17 تو منطقه عملیات ولفجر 4 شرکت کرده، ما مرحله سوم عملیات ولفجر 2 رسیده بودیم، ولفجر 4 مال مهران شرکت کرده بود، ولی این گردان به صلاح سوایی خودش قول داده بود رفته بود منطقه حاج عمران. اونجا که رفتیم این نکته رو میخواستم بگم، این که به صلاح گفتن اسم گردان میذاریم علی ابن جعفر، که به صلاح رفتیم منطقه عملیاتی و توی نقده بود که به صلاح اونجا پیاده شدیم. خدا رحمت کنه حاج محمد بیطرفان بود که ایشون به صلاح شبای پا میشدن عزاداری و سینه‌زنی و تو ورزشگاه به اصطلاح شهر نقده به اصطلاح اونجا مستقر شده بودیم، شبا می اومدن بیرون شور می زدیم، به اصطلاح سینه می زدیم و مردم خوب نقده هم اونجا خیلی از ما استقبال کردن و به اصطلاح تحویلمون گرفتن و خیلی با مون خوب بودن. بعد روز عملیات تو منطقه حاج عمران که رفتیم برای شب عملیات که غروب بود، بردنمون تو منطقه گفتن اینجا نمازتون رو بخونید، نماز خوندیم به اصطلاح با همون حالت جنگی، یعنی با پوتین و لباس و دیگه کامل و فقط تیمم کردیم و همون با پوتین وایسادیم سر نماز و مثلا به حالت جنگی نمازمون رو خوندیم و راه افتادیم برای یه کله قندی بود. این کله قندی حدود تقریبا 4 کیلومتر پشت خط عراق بود که اون شب که وقتی ما گرفتیم حدود تقریبا با همون یک شب عملیات حدود 4 کیلومتر عراق به خودی خود اصلا پشت موازه عراقی در اومدیم، اونجا به اصطلاح عراق عقب نشینی کرد. راه افتادیم بعد از حدود تقریبا 6 ساعت 7 ساعت پیاده روی تو اون منطقه کوهستانی، کوههای سر به فلک کشیده و خیلی بلند تو منطقه بود. به محل که رسیدیم خدا رحمت کنه شهید ورزنده بود، شهید بیطرفان بود، اینا به اصطلاح جزء گروهان ما بودن. وقتی رسیدیم چون به خاطر مدت زیادی که تو راه بودیم و اون بلچی که جلوی گردان ما بود راه رو به اصطلاح گم کرده بود وقتی ما خودمون رسیدیم به پای کله قندی رسیدیم دیگه بچه‌ها اصلا عین دسته‌های عزاداری اینجوری حرکت می‌کردن، دیگه به ستون 1 نبود. وارد میدون مین که شدیم تازه متوجه شدیم رسیدیم به محلی که مثلا باید عملیات بشه. من این خاطره رو هیچ‌وقت از ذهنم بیرون نمیره. من کمک آر پی جی زن بودم اون موقع. خدا رحمت کنه شهید شجاعی. ایشون راه افتاد به سمت چپ مغازه که به سلام می‌خواستیم عملیات بکنیم. همچی که حرکت کرد یه دفعه یادیم خود شهید ورزنده در اومد، گفت کجا دارید میرید شما؟ گفتیم هیچ، یه نفر به ما گفت اینوری برو. گفت نه اشتباه کرده، بیا همینور برگردیم. که اومدیم یه مقدار راه که اومدیم دیگه دشمن فهمید، چون اصلا به حالت انگار که مثلا راهپیمایی داشتیم تظاهرات وار، یعنی به قول معروف دیگه ستون 1 و عملیات و اینا نبود، چون راه رو گم کرده بودیم فکر نمی‌کردیم مثلا 20 متری ما عراقی مستقر شده. تو میدان مین بودیم که یه دفعه تیربارای عراق شروع کردن به شلیک کردن، که اونجا به اصطلاح همین شهید شجاعی که بغل خود من بود تیر خورد تو قلبش شهید شد. تعدادی از برادرها همه بودن که شهید حسین بابایی، شهید محسن یعقوبی، اینا همه تو منطقه به اصطلاح به درجه رفیع شهادت نائل اومدن.
در چشمه نور جستجو کرد شهید، بر قبله انتخاب رو کرد شهید، در چشمه نور جستجو کرد شهید، بر قبله انتخاب رو کرد شهید.
و اما در این قسمت از برنامه خاطره جانباز شهید محمد باقر هنرور رو میشنویم از عملیات محرم. یادآوری میکنم که این شهید عزیز در سال 1361 در عملیات محرم قطع نخا میشن و پس از سالها تحمل درد و رنج در بهمن ماه 1400 به خیل عظیم شهدا میپیوندن.
سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه خاطرات ماندگار. خودم محمد باقر هنرور، جانباز 70% که سال 61 مجروح شدم از ناحیه نخا که در پزشکی بهش میگن تیدو، از ناحیه تیدو نخای ما قطع شدم. در عملیات محرم بود، مرحله سوم زهرم بود، منطقه بهش میگفتن موسیان علماره عراق. حالا چون بیشتر تپه مار بود و به صورت ما رفتن جلومون شهر چیزی نبود، ما از دهلوران و موسیان که میگذاشتیم میرفت از کوههای اطراف میرفت بیرون از شهر، دیگه متوجه نمیشدیم موقعیت ما مثلا کجا هست. تو موقعیت ها اونجا که درگیری پیش اومد برامون خیلی موقعیت ناجوری شد، یعنی به ما گفتن برید منطقه جلوتر که مجروها رو بیارید، جلوتر از شما هم تخریبچی ها رفتن، جلوتر از اون هم یه بردیزل بذارن. گفتن رفتن، ما رفتیم بردیزل پیدا کردیم ولی تخریبچی ها رو پیدا نکردیم. گفتیم که چرا بس جلو نمیری بردیزل؟ گفت که ما اینجا دارن از پهلو تیراندازی میکنن، نمیدونیم کی هستن، یا خودیا هستن مثلا اینجا متوجه ما نیستن، یا بالاخره دشمن هستش اینجا کمی زده، چون بچه‌ها جلوتر هستن بعد پاور روشن بشه بفهمیم اینا کی هستش. در همین حین بودیم که مثلا تخریبچی‌ها هم رسیدن، با هم صحبت کردیم، اینا قرار گذاشتیم که مثلا با اینا ببینیم تکلیف روشن می‌کنیم اینا کی هستن اینجا. یکی رو فرستادیم جلوتر، گفتن صدا عربی میاد، اینا ظاهرا عرب هستن. گفتم خب ما که الان آمبولانس هستیم چی ندیم، یه دونه تفنگ کلاشنکوف داشتیم. دو تا بچه ها رفتن یه تیربار پیدا کردن، این ما دارم بارون هوا که اومده بود نمدار بود، پشنگ هایی که بسید دور اطراف هم پیدا میکردیم لک های روش زده بود که گیر میکرد تو اصل وقتی ما که ما کار میکردیم. یه تیربار جسه پیدا کردی که پاستارا ما آوردیم اینو کار انداختیم، با تیربار یه خوردیم با اینا درگیری سیز کردیم، دیدیم که این پشنگ ها دیگه گیر میکنه، هی ما هر سه چهار تایی که میزنیم دیگه نمیشه با اینا طرف شد. ما این فشنگار رو رختم رو کلمون، و در حینه که مثلا این فشنگار رو رخت دادن رو کلمون تیر بار داشتم اونجا زمین کردم بیام عقبتر که برای این که دیگه بچه های دیگر خبر کنیم که اینا با یه نیروی دیگه از طرف بیان نا با اینا درگیر بشن. ما یه ذره شونم و ظاهرن از این خاکریزه یه ذره که زده بالا، این فشنگار که رگبار می زدن خلاصه یک شصابت کرد به شانه چپمون، از مثلا ناحیه گردن هم تیر در اومد. چون نزدیک بودیم فشنگ کلاشنکوفشون مثلا، چون بالاخره زورش خیلی نمیشه ولی به دلیل نزدیک بودن خب حالا فشنگ در اومد از این ور که ما صورت با دهن خوردیم زمین دیگه هیچ نفهمیدم. این دهن وقتی باز میکردم مثلا حرف بزنم میدونم دهن پر خاک میشه. اونجا بود که من دیدم دستا هر چه زور میزنم دست دیگه نمیاد. من گفتم اینجا نیتی کرده بودم، گفتم که چنانچه مثلا اسیر بشم اینجا اگر نارنجا کار بکشم، اینجا هر چه زور زدم که دست بیاد دیگه دیدم دست نیست. ای بغل دستم پرسیدم که دست من چی شد، پای من چی شد؟ گفت چی، بلند شد بلند شد. بعد یادم بغل گوش من اینجا به صورت از شونه راستم به سمت گوشم داره فواره خون میزنه، داغ داغ داره سنگار گرم میشه. گفتم اینجا چی شده؟ گفت داره خون فواره میزنه طرف گوشت. چون ما امدادگرم بودیم وسایل پزشکی همراهم بود، گفتم با باند اینا ببنده اینا مقدار تا بالاخره زودتر برن عقب تا موقعی که هنوز خون زیاد نرفته من میتونم صحبت کنم بالاخره انتقال بدن بیارن عقب، که ما رو لای پتو گذاشتن و خلاصه زیر تیر دشمن خلاصه اینا رو بردن تا آمبولانس رسوندن. یعنی فاصله که ما داشتیم از این خاکریزه تا آمبولانس میادیم، این پتویی که ما داشتیم انقدر بهش فشنگ میخورد که بوی سوختن پتوی سوخته من قشنگ به دماغ هم مثلا چیه احساس میکردم که اینا این گلاله هست که داره میخوره هی میسوزه بوش مثلا. خلاصه از لابلای این تیر ما رو خلاصه کشوندن آوردن تا آمبولانس و گذشت اومدیم عقب که ظاهرن بسشار رو بعدن فرستاده بودن، اینا 40 نفر بودن گرفته بودن.
ای جان سارم حسین یارتان باشد خدا و نگه دارتان.
ای جان سارم حسین یارتان باشد خدا و نگه دارتان.
این جبهتون جبهه کربلاست، این جبهتون جبهه کربلاست، دلها ز عشق حسین با صفا، دلها ز عشق حسین با صفا.
تا برنامه بعدی خاطرات ماندگار، همه شما عزیزان شنونده رو به خدای بی همتا می سپاریم. خدا نگهدار.
در دشت و صحرا به پا خیمه هاست، در دشت و صحرا به پا خیمه هاست. دشمن هراسان ز پیکارتان، دشمن هراسان ز پیکارتان. با صد خداوند نگهدارتان.